بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس تدبر در قرآن حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی، سوره آل عمران آیه 81 الی 99. نهم اردیبهشت ماه 1400، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأغررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أغررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
و هنگامی که خدا از پیامبران و امتهای اونها میثاق النبیین، از اخذ الله میثاق النبیین، منظور هم انبیای گذشته است هم امتهاشون، وقتی خدا از اونها پیمان گرفت که چون به شما حکمت و کتاب بخشیدیم، ثم جاءکم رسول مصدق، سپس پیامبری به سوی شما اومد که تصدیق کننده کتاب آسمانی شماست، لتؤمنن بهی و لتنصرنه، حتما باید به او ایمان بیارید و حتما یاریش کنید. قال اقررتم، سپس فرمود که آیا قبول کردید، اقرار کردید، گردن نهادید و اخذتم علی ذلکم اسری و این پیمانم رو پذیرفتید؟ قالو اقررنا، گفتن که بله. قال فشهدو، بله پذیرفتیم، اقرار کردیم. قال فشهدو، فرمود که پس گواه باشید که من نیز با شما از گواهان هستم. از انبیای گذشته هم حضرت موسی هم حضرت عیسی علیه السلام نقل شده که اینا از امتهای خودشون پیمان گرفتن که بعد از حضرت موسی پیمان گرفت که بعد از او حضرت عیسی میاد و بعد و پیغمبر اسلام و بعد به اونها ایمان بیارن. همینطور انبیای گذشته به همین شکل، به گونه ای که همه آگاه بودن، میدونستن پیروان این دو دین بالخصوص با بشارت هایی که توی تورات و انجیل داده شده بود که پیغمبر آخر الزمان حتی به اسم میشناختند و باید تبعیت میکردند. یعنی اینها اقرارهایی بود که به انبیاء خودشون، اینها وعده‌هایی بود که داده بودند و تعهدهایی بود که داده بودند.
و از اخذ الله میثاق النبیین، هنگامی که خداوند میثاق پیامبران را گرفت، میثاق النبیین، اخذ الله میثاق النبیین، شاید اینجوری بشه ترجمهش کرد، پیمانی که انبیا میگرفتن پیمان خدا بود، چون اذا اخذ الله میثاق النبیین، هنگامی که خدا از پیغمبران میثاق نگرفته، خداوند میثاق گرفته، ولی اون میثاق اسمش میثاق النبیینه. پس اون پیمانی است که انبیاء سابق از امتشون میگرفتند، ولی این میثاقی که انبیاء میگرفتن عملا میثاق الهی بوده، یعنی خدا به واسطه انبیاء میثاق میگرفت. لما اتیتکم، حالا که کتاب و حکمت به شما داده شد، یکی از پیمان‌هایی است که از اهل ایمان، کتاب و حکمت کنایه از ایمان شریعت، از اهل شرایط، از اهل ادیان گرفته می‌شده. چی بوده؟ ثم جاءکم، که رسولی بعد از من اومد تصدیق بکنه. چرا؟ چون لا نفرق بین احد من رسله، دیگه قرار شما بین انبیا فرقی نذارید. شما حالا که پیغمبر دارید، ایمان دارید، باید به پیغمبرای بعدی هم که میان جاءکم رسول مصدق لما معکم، وقتی کلامی که اون مدره میگه مصدق شماست، حرف شما رو تکذیب نمیکنه که پس بگید دروغگوه، پس وقتی تصدیق میکنه، یا مصدق به معنای هماهنگ مطالبی که داری میگه هماهنگ با کتاب و حکمت شما هست، لتؤمنون نه، تأکید در تأکید، هر آینه حتما باید ایمان بیارید بهش، ولتنصرن نه، و باید یاریش هم بکنید. یاری همون گرویدنه، قبول کردنه، تصدیق کردنه. قال اقررتم و اخذتم على ذلكم اصری، اقررتم و اخذتم على ذلكم اصری. قال اقررتم، این پیمان الهی است دیگه، درسته؟
بله.
آیا پذیرفتید و اخذتم على ذلكم اصری؟ آیا اخذ کردید بر مطلب اصر منو، اون پیمان مؤکد من رو بستید؟ قالوا اقررنا، گفتن اقرار کردیم، پذیرفتیم. قال فاشهدوا و انا معکم من الشاهدین، خدا فرمود پس شاهد باشید، منم شاهدم. شهادت خدا جزاست، فاشهدوا شهادت شما، فاشهدوا شما هم شاهد باشید که اگر کسی به این پیمان عمل کرد جزای نیک داره، و اگر کسی پیمان رو عمل نکرد همون وعده های عذابی است که خواهد داد خدا. آیه بعدو بخونید.
فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
فمن تولى، بنابراین اگر کسی رویگردان بشه بعد از ذالکه، یعنی بعد از این پیمانی که گرفته شد، فأولئک هم الفاسقون، پس حتما اونها از فاسقان هستن.
فمن تولى بعد از ذالک، بعد از این آمدن کتاب و پیمان و اقرار، فمن تولى بعد از ذالک، حالا بعد از ذالک هم میتونه به اقرار آخر و شهادت و شهادت دوگانه بخوره، میتونه قبلش به اون پیمانه بخوره، میتونه به همون کتاب و حکمتی که آمده دینداری بخوره. اگر کسی روی برگرد، این تولى بعد از ذالک، معنای بعدی اینه که پس عدم اقرار به انبیای لاحق تولیست، اعراض بر رویگردانی یه نوع ارتداده. و من تولا، گفتیم تولا به معنای رویگردانی از حق، این یعنی از حق برگشت، یعنی اون حق دینی که داشت برگشت. عدم انکار پیامبری که در ضمن دعوت گفته شده یعنی کفر. کسی که بگه من مسلمانم ولی علی ابن ابی طالب قبول ندارم، حرف درستی نیست، چون در اسلام پیمان بر ولایت امیرالمومنین گرفته شد. پس اگه کسی مسئله مسلم و ضروری دین یک دین رو رد بکنه، اون دینو نداره، از اون دین مرتد شد. یا نه، بحث اصول، یکی از اصول اون دین رو منکر بشه مرتد شد. فاولائک هم الفاسقون، این فسقه، یعنی از عدالت افتاده، فاسق است. یا اینکه ریشه این تولی فسق سابقشونه، فاسق بودن که برگشتن. بفرمایید.
افغیر دین الله یبغون وله اسلم وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ.
آیا آنها دینی جز دین الهی یبغون، یعنی طلب میکنند و میجویند؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالون که هر چه که در آسمان و زمین است، هر کسی که در آسمان و زمین است، طوعاً و کرهاً، خواه ناخواه فرمانبر خداست و الیه یرجعون، و همه به سوی او بازگردانده می شوند.
افغیر دین الله یبغون، چیه مشکلشون؟ چیه یه دین دیگه ای می خوان، دین غیر از خدایی رو می خوان. افغیر دین الله یبغون، با دین مشکل دارن، دین اسلام رو قبول ندارن، غیر این دینو میخوان و لهو اسلم من فی السماوات و الارض، این دین مطابقت داره با تکوین، همه آنچه که در آسمان و زمین است تسلیم او هستن. دین اسلام هم دین تسلیمه، یعنی عملا آیین عمومی موجودات تسلیم در مقابل پروردگانه و اساسا حق امریش که باید تبعیت و تسلیم درش عمل کنه. نمیتونی غیر از این دینی باشه، یعنی این دین هماهنگ با کل طبیعت و موجوداته و غیر از این راهی نیست، غیر از این دینی است. پس این دین دین حق، دینی است که غیر از این دین دینی وجود نداره. باید بپذیرن توحید رو، باید تسلیم در مقابل حق رو بپذیرن. بفرم توان او و کرهن، همه تسلیمن یا به اطاعت و عبودیت یا به جبر و اجبار، دست خودشون نیست، از دو حال خارجی. و الیه یرجعون، همشون هم مرجعشون ملجعشون خداست، به او برمیگردن. و الیه یرجعون. بفرمایید.
قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
قل بگو آمنا بالله، به خدا ایمان آوردیم، و ما انزل علینا، و اون چنان چیزی که بر ما نازل شده، و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، و اون چنان چیزی که نازل شده بر حضرت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط که اون فرزندان دوازده گانه حضرت یعقوب هستند، و ما اوتی موسی و چنان چیزی که عطا شده به حضرت موسی و عیسی و نبیون من ربهم و حضرت عیسی و انبیایی که از جانب خدا ارسال شدند. نال و فرق بین احد منهم، هیچ فرقی بین آنها قائل نیستیم، قبول نداریم، و نحن له مسلمون، و ما فرمانبردار او هستیم، فرمانبردار خدا هستیم. سلسله انبیاسی از حضرت ابراهیم تا برسه به یعقوب و اسباط، بعد اینجا لسان عوض میشه، و ما اوتی موسی و عیسی و نبیون، یعنی اینها حالا ظاهر یه شق جدایی باشن از این انبیا، یعنی شاید بشه گفت تا انبیای اینها انبیای جامعی بودن، بعد میشن انبیای بنی اسرائیل، ولی در هر صورت لا نفرق بین احد منهم، از جهت توحید وحدانیت الهی فرقی بینشون نیست، همشون انبیاء الهی هستن و نحن له مسلمون، ما همه فرمانبردار او هست.
قل آمنا بالله، به اینا یاد بده مواجهه با ادیان چیه. تو اینجور بگو پیغمبر، بگو آمنا بالله، ما ایمان داریم به خدا. خب یعنی روش دینداری حقیقی اول ایمان به خداست، و ما انزل علینا، هر چی هم که در شریعت ما بر ما نازل شده بهش ایمان داریم. یک، و ما انزل علی ابراهیم، و هر چی که بر ابراهیم نازل شده و اسماعیل فرزندش و اسحاق فرزند دیگش و یعقوب و یعقوب پسر اسحاق و الاسباط سبت اسباط فرزندان اونها، و ما اوتی موسی و عیسی و اون چی که بر موسی و عیسی عطا شده. قبلی رو گفت ما انزل، اینجا گفت ما اوتی، حالا یا ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب الاسباط، و ما اوتی یعنی اون چیزی که آمده به حضرت موسی و عیسی و نبیون. حالا ما انزل و ما اوتی بگیم دو تا چیزه، هرچی آمده و عطا شده بنا آنچه که بر اونها نازل شده. خب بعضیش نازل بوده، وحی بوده، بعضیش عطا بوده، کرامت بوده، هرچی میتونیم تفکیک کنیم. کسی تفکیک کرده بین این دو تا؟ و نبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم. خب یا معنی اینه که هیچ فرقی بین اینا قائل نمیشیم، که نمیشه، شاید فرق وجود داره، در اصل نبوت تفکیک قائل نیستیم، همه رو قبول داریم، یعنی یکی رو پیغمبر بدانیم یکی رو پیغمبر ندانیم قائل نیستیم، یا اینکه یه فرقهای خاصی که بنی اسرائیل بین انبیا میذاشتن رو داره نهی میکنه، که یه عده رو مثلا پیامبران خاص قبول داشتن باقی رو بالکل ساقط میکردن، تهمتهای خاص و پناه بر خدا داستانهای خاصی در مورد اونها میساختن. ما چنین تفریقی قائل نیستیم، تفضیل بین انبیا رو قبول داریم بنابر آیات بعدی که میاد میگیم، اما این نوع تفریق و جداسازی که شما میکنید قبول نداریم. بین احد منهم و نحن له مسلمون، ما بعد اونها تسلیم هستیم، این قبول حق تسلیم و نحن له مسلمون، و در این مسائل تسلیم هستیم با اونها، در برابر فرمان خدا تسلیم هستیم، یا نه فرمان خدا رو که از انبیا به ما فرستاده شده همه رو تسلیم، فرقی نمی کنه، پیغمبر پیغمبر خداست، ما به سبب ایمان به الله به همه انبیا تسلیم هست، هر پیغمبری فرقی نمی کنه. یعنی ما نجات پرست مثل شما، تفریق گذار بین انبیا، ما اینجوری نیستیم، ما اینجوری. حالا اجمالا تا اینجا بفرم، اگه چیزی دارید بگید.
بحث ماوتی هم اینطوری، حالا توی تفاصیل گفتن که اون که ما انزل اومده، یعنی این که ما به اصل نبوتشون اعتقاد داریم، به اون چیزی هم که آوردن معتقدیم و عمل میکنیم، در ماوتی ها اینچنین نیست، در اونها دستورالعمل هایی داره که برای ما نیستش، ولی به اصل این که اونها حق هستن و از جانب خدا هستن و اعتقاد داریم، ولی التزام عملی به دستورات اونها نداریم.
متوجه دیم چه فرمودن؟ دوباره بگیم فرق ما اوتی و ما اونزل؟
ما اونزله رو فرمودن اون چه که نازل شده براشون از اعتقادات و دستورهای عملی که هستش رو باید ملتزم بشیم، که اشاره هم شد تو آیات قبلی که بعضی چیزها از حنفیت هستش و ما با اونها ملتزم، ولی تو و ما اوتیه اون چنان چیزی که از اعتقادات هست بهش معتقدیم، به نبوتشون هم معتقدیم، ولی اون چنان چیزی که دستورالعمل‌های احکامشون هست شما ملتزم نیستیم. خیلی از اینها برای خاص بنی اسرائیل بوده، التزامی برای ما نداره، به خاطر همون اون ما انزله اومده، این ما اوتیه، یعنی چیزی که به اینها عطا شده و اینها برای ما الزام آور نیست، گرچه الزام آور نیست ولی حق است از جانب خداست. لا نفرق بین احد منهم، هیچ فرقی هم بین اینها از جهت نبوت و اینکه این دستورالعمل‌ها از جانب خداست وجود نداره.
یعنی در ایمان، چون ایمان داریم به همین، ما مؤمنیم به انبیاء سابق و لاحق، ما همه انبیاء رو بهشون ایمان داریم، ایمان به نبوتشون داریم. بفرمایید بعدی.
و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الآخرة من الخاسرین.
من یبتغی، هر کس که برگزیند طلب کند غیر از اسلام دینی را، فلن یقبل من، هرگز ازش قبول نخواهد شد، و هو فی الاخره من الخاسرین، در آخرت هم از زیانکاران خواهد بود.
من یبتغی، هر کس برگزیند غیر الاسلام دینا، یعنی اسلام اینجا باز دو تا معنی، یکی همون حقیقت تسلیمی، یعنی ایمان تسلیمی، یعنی رفتارش دینش دین تسلیم نیست، دین پذیرش نیست، نظر دارن اینو قبول داریم اینو قبول نداریم، دستگاه بساتی که درست کردن، این یه اسلام معناش تسلیم در مقابل انبیا، یا به عبارت دیگه تسلیم در مقابل خداست، خداست داره تسلیم میگیره، تو باید تسلیم باشی، هر کی از دینی غیر از دین تسلیم داره به درد نمیخوره، دین حقیقتش تسلیمه، به اندازه تسلیم دین داری، اگر تسلیم نداری دین نداری، اگر غیر از تسلیم آیین کسی برگزیده این آیین به دردش نخواهد. یا اینکه نه، اسلام به معنای همین دین مبین اسلامه، فلن یقبل و مهنه، ازش قبول نمیشه، و ها فی الاخرته من الخاسرین، و این دین قبول بگیم همین دینه، همین دین قبول نمیشه ازش، غیر از این دین قبول نمیشه. حالا یا چون شواهد برش صادقه، وقتی شواهد برش تمام شده، حجت برش تمام شده، حق نداره این دین دیگه اتخاذ بکنه. پس آزادی دینی به اون معنایی که میگن نیست. اینه کسی که این شریعت برش وارد شده، درست داره میبینه، عذری هم برای ردش نداره، هیچ مانعی برای قبول نیست، باید بپذیره. فلان یقبلومه، یا به عبارت دقیق تر، چون اسلام همون تسلیمه و تسلیمه در مقابل حقه و این اسلام هم شواهدشو ارائه داده، اگه اینا تابع حقن، پس یه اسلام داریم یه تسلیم. اسلام به معنای تسلیم، اسلام به معنای دین اسلام، چون آیین حقیقی تمام ادیان اسلامی، یعنی تسلیم در مقابل حقه. این دینم چون حقه، شواهدش برگزار کرده، اگر کسی نپذیره پس در مقابل خدا تسلیم نیست. پس وقتی تسلیم بود ازش پذیرفته میشه، اعمال قبلش هم پذیرفته میشه. فلان یقبلومه، چون دین دین تسلیمه، این اسلام هم شواهدش شد. یا این که نه، اصلا هیچ کسی نمیدونه، حتی این شواهد هم نیست. فلان یقبلومه، قبول نمیشه. اون چیزی که از دیگران قبول میشه، از این قبول نمیشه. آیین‌های دیگه و هو فی الاخره من الخاسرین، در آخرت و قیامت هم جز خسارت دیدگانه، جز خاسرین. به همین اندازه که از اسلام محروم شده، یا نه اگر دینو فهمیده و نپذیرفته پس یه خسارت مطلق میشه، یه قبول مطلق و از این ورم خیلی خسارت مطلق، ببخشید یه عدم قبول مطلق، یعنی قبولش مطلق نیست، پس یه خسارت نسبی داره. یا نه اصلا قبول نمیشه، چون اصلا تسلیمی نیست، این قبول قبول تسلیمی نیست، پس اسلام رو بر نگزیده، تسلیمم نشده، این میتونه خسارت مطلقم باشه، یعنی هیچ عملش قبول نمیشه. چند جور معنا کردیم دیگه. بفرمایید.
از کلمه یبتغی هم اینجوری استفاده کردن که مراد آیه کسایی هستن که اسلام به گوششون رسیده ولی اونو رها کردن، سراغ مکاتب دیگه رفتن. یه روایت هم از امام صادق علیه السلام داریم که بفرمان هو الاسلام الذی فیه الایمان، منظورم از اسلام همون اسلامی است که درش ایمان هست. روایات مشابه داریم که منظور ولایت امیرالمومنین علیه السلام، اون اسلامی که به ولایت منتهی میشه.
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين.
كيف يهدي الله، خدا چگونه هدایت بکنه؟ قومن، قومی را که کفرو بعد ایمانه، بعد از اینکه ایمان آوردن کافر شدن، و شهدو و شهادت دادن، ان الرسول حقون، شهادت دادن که پیغمبر حق است، و جا اهم البینات، دلائل آشکاری هم براشون اومده، و الله لا یهدی القوم الظالمین، خداوند قوم ستمکار رو هدایت نمی کنه.
کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم، یعنی چطور هدایت کنه خدا، چرا هدایت کنه، یکی چگونه هدایت کنه، یعنی چرا باید هدایت کنه وقتی کسی حق و فهمیده بعد انکار کرده، استحقاق هدایت نداره، پس چرا باید هدایت کنه، یا اصلا چجوری هدایت کنه. این کیف یهدی الله یا چجوری یا چرا، درسته کیفش، اما چگونه، این چگونه هم به معنای چراست هم به معنای مگه میشه، امکان نداره، استفهام ابطالی، نمیشه. یا نه خداوند چگونه هدایت کنه اینها رو به دین اسلام، و حالی که اینها به آیین خودشون هم که بودن کافر شدن، چطور هدایت بشن به اسلام، قومی که بعد از هدایت به آیین خودشون کفر شد، کفر ورزیدن. پس معلومش کسی که حقیقتی رو فهمید انکار کرد، نسبت به پذیرش حقیقت از کسی که اصلا حقیقتی رو نشنیده و انکار نکرده خیلی دورتره. یا بگید ارتداد مانع پذیرش حقه. اینا چون مرتدن، مرتد مستحق هدایت نیست، غلظت زلالت و گمراهیش خیلی بالاتره، به این راحتی حقیقت رو نمیپذیره. پس چرا باید خدا مرتدین رو هدایت کنه؟ اصلا چجوری مرتدین رو هدایت کنه؟ اینا هیچ استحقاق هدایت ندارن، اینا لایق نیستن. و شهد و ان رسول حق اون شهادت دادن، و شهد و ان رسول حق اون و جاءهم البینات. شهد و ان رسول حق اون یعنی اینا شهادت دادن که پیامبر حقه، حالا یا حقانیت رفتارشو یا حقانیت و شایستگی بایستگی حالا معجزات و دلائلشو، یا اینکه نه فهمیدن پیغمبر پیغمبره. خلاصه از کتابهای سابق مسائل لاحق چجور میخواد هدایت بشه کسی که اصلا هدایت نمیشه کسی که میدونه حقه و تسلیم نیست. و شهد و ان رسول حق کن، چجور هدایت کنه خدا کسانی که کافر میشن، انکار میکنن ولی که شاهدن که مطلب حق. یعنی به عبارت خیلی ساده تر چطور خدا هدایت کنه کسی که نمیخواد هدایت بشه؟ چون غرض از هدایت، هدایت کسی است که میخواد هدایت. چون هدایت ارشاد با حفظ اختیاره، یعنی راهنمایی کردن به کسی که میخواد هدایت رو بپذیره و او رو به راه آوردن. وقتی اینا نمیخوان اصلا موضوع هدایت نیستن، موضوع استحقاق هدایت اساس نیست. و جا اهم البینات هم بینات و نشانه ها رو هم داشتن و براشون اومده. و الله لا یهدی القوم الظالمین، اینا ستمگرن چون مرتدن، چون به خودشون ستم کردن. یا نه کلن اینها، این جریان ارتداد همون ظالمانن، اونا که دنبال تجاوز و تعدی از حدود هستن اینها غالبا مرتدینن. اینا کسانی هستن که نمیخوان هدایت بشه، اینا کسانی هستن که شواهد و بینات هم میبینن ایمان نمیارن، تصدیق نمیکنن. بفرم.
این بحثی که الان یعنی ایمان اینها یک ایمان حقیقی بوده که کافر شدن بعدش، یا یعنی اینکه اینها ایمان نیاوردن و اظهار به ایمان صرفا کردن، یه بحثی هستش که اینطوری میفرمان که اینها کفرو بعد ایمانه هم ایمانشون واقعی بوده و بعدش کافر شدن، چون که اطلاق به ایمان به اینها نمیشه کرد، اینها منافق بودن اگر ایمانشون یک ایمان ظاهری بوده، یعنی کافر شدن بعد اینکه واقعا مؤمن شدن. یه بحثی کردن. بعد بحث بعدی هم که کیفه یهد الله، این جهت هدایت، یهد الله جهت فاعلیت هدایت خدا صرفا نیست، مفعولیت پذیرش هدایت در افراد مد نظر هست، یعنی این افراد اون چه که به عنوان هدایت می شده براشون اومده، از ایمان، از شهادت و از رسول و بینات و اینها براشون اومده، اینها براشون دیگه جای بیشتری از فاعلیت هدایت وجود نداره، اینها مهدی نمیشن، اینها قابلیت هدایت رو کلن ندارن. به خاطر میگه کیفه یهد الله، چگونه اینها هدایت بشن؟
این کفر بعد ایمان و شهادت بر حقانیت رسول شاید به این معنا هم باشه که اینها اول بر اساس آیین‌های الهی خودشون به ظهور پیغمبری در مکه با اون خصوصیات و اون ایمان داشتن، اقرار کردن، بعد کافر شدن. بینات هم اومده بود، نشانه ها اومده بود، اینا اساسا با اومدن پیغمبری در آخر زمان از مکه مشکل داشتن، نمیخواستن پیغمبری بیاد، لذا اول ایمان آوردن بعد کافر شد.
اولئک جزاؤهم ان عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين.
اولئک یعنی همون کفروا، قوما کفروا بعد ایمانهم که توی آیه قبل فرمود، کسانی که بعد از ایمان کافر شدن، یعنی مرتد شدن. جزاؤهم، جزای اینها اینه که ان علیهم لعنت الله، لعنت خدا بر اونهاست، و الملائکه، و ملائکه و الناس اجمعین، و همه مردم.
جزاؤهم اولائکه، اونها کسانی هستند که جزاشون لعنت خداست و ملائکه و ناس اجمعین، همه این سه فرقه، یا همه ملائکه و همه ناس، یا همه اینها با هم اجمع، خدا و همه ملائکه و همه مردم، این لعنت خدا بر همه ایناست. از زحمت به دوره. حالا شاید بگین ناس چند جور میشه؟ خون این ناس مؤمنین باشن، این ناس اینها صاحبان ولایت و تبعیت از خدا هستن، چون خدا اونها را رحمتش لعنت کرده، یا اینکه ناس عموم مردمه، حتی آدمای غیر ایمان هم میدونن کسی که حق ببینه و نپذیره قابل هدایت نیست، از رحمت خدا به دوره. محرومیت از رحمت الهی رو همه قائلن و قبول دارن که محروم، همه قبول دارن که کسی که حقیقت رو بفهمه و این کار بکنه، این لعنت خدا برش، این از همه رحمت ها محروم خواهد. خب لعنت چیه؟ محرومیت، یا این که معنای لعنت همین آیه بعده، خالدین فیها لا یخفف، زمانن ابدی توقفشون در جهنم، خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب، مخلد در اون مقام. این معنای لعنت، یا معناش همون دوری از رحمته، یا چیز دیگه سالا تلاوت بکنن از خواهد.
مشابه همین آیه هم آیه 159 داریم، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، در مورد علمایی که حقایق رو کتمان میکنن.
بله، یعنی اینها کسانی هستند که از رحمت خدا بالکل محروم خواهند شد. بفرمایید.
خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
خالدین فیها، جاودانه در آن بمانند، که حالا این فیها یا در جهنم است یا در همون لعنتی که در آیه قبل گفته شده، که در این لعنت خدا و ملائکه و ناس مخلد هستند. لا یخفف عنهم العذاب، که بر اونها تخفیفی داده نمیشه از جهت عذاب، ولا هم ینظرون، به اونها مهلت هم داده نمیشه.
خالدین فیها، فیها رو به لعنت برگردونه، یعنی این لعنت، لعنت دائمه است، این لعنت، لعنت دائمه است، یعنی ابدالعابدین از رحمت خدا محرومن، خدا هیچ رحمتی بر اونا نخواهد کرد، که نتیجه عدم خلود دائمی در لعنت حتی بهره‌مند نشدن از تخفیف عذاب هست، یعنی هیچ تخفیفی در عذابشون، یعنی عذابشون مخلدن، ملعونین، ببخشید، مخلدین در لعنت حتی تخفیف هم ندارن، چون داره که جهنمی ها به خاطر بعضی از اعمالشون، به خاطر عبور پیامبر، به خاطر جهاتی، یه تخفیفیشون لحظه ای داده میشه که خیلی آرزو میکنه تخفیف دائمی باشه، ولی این تخفیف شامل اینا هم نیست. لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون، خدا اصلا نظر رحمت بر اینا نخواهد داشت. بفرمایید.
یه جهتی هم برای اینکه چرا مردم و ناس اجمعی مردم اونها رو لعنت میکنن گفته شده، که علتش این هست بعد از انکاری که اینها میکنن، این انکارشون یک عوارضی برای مردم و اطرافیانشون داره، که این عوارض سلب هدایت شده و این به خاطر سلب هدایت مردم اینها رو دوباره لعنت میکنن.
یکی از وجوهی که برای لعنت مردم گفتن همین که فرمودن، ما گفتیم ناس یا همه ناسه، یا جنس مردمه، یا یه طایفن، الف لام یک ناس خاص، اگر همه رو معنا کنیم، الناس و جمع بگیریم، یعنی جنس بگیریم، همه مردم، همونایی هن که به سبب گمراهی، پس مردم یا هدایت یافتن که اینا رو لعنت میکنن که چرا عامل گمراهی شدید، یا معذب در جهنمن به سبب گمراهی که از اینا حاصل شده که اونام لعنتش میکنن، پس همه مردم اینا لعنت خواهند کرد، یه عده در دنیا، یه عده در آخرت. شنه وجوه گفتن یک شما بفرمایید.
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن ان الله غفور رحیم.
الا کسانی که توبه کنند، یعنی از اون مرتدین کسانی که توبه کنند اونها از این عذاب نجات پیدا میکنند، من بعد ذالک، بعد از اون ارتدادی که پیدا کردند، و اصلهو و اصلاح کنند، حالا یا به جهت نیت درونی یا اینکه نه اعمالی که تو این مدت ارتداد ازشون فوت شده. فان الله غفور رحیم، خداوند متعال آمرزنده و مهربان است.
پس از این خلود یه استثناء داره، مگر کسانی که توبه بکنن، یعنی تنها راه نجات از عذاب اینها یا تخفیفشون فقط توبه است، مگر توبه کنن. من بعد ذالک و اصله، توبه تنها هم کافی نیست، باید عمل کنن بر مضامین توبه شون، یا نه باید اقرار کنن، یا باید اینایی که گمراه کردن رو برگرد کنن. فان الله غفور و رحیم، خدا ذاتش غفور و رحیمه، لذا توبه رو میپذیره. از مصادیق مغفرت و رحمت الهی پذیرش توبه است و سامان دادن مصلحینه. کسی که اصلاح بکنه خدا بهش رحم خواهد کرد. غفورون یقبل توبه، رحیمون به کسی که مصلح باشه اصلاح مورد رحمت خدا است. بفرمایید.
جا در مجمع البیان اومده که این آیات در مورد مردی از انصار بوده به نام حارث، که در ایام جنگ احد فردی رو میکشه و بعد هم فرار میکنه و به مشرکین مکه پناهنده میشه، ولی خب بعد پشیمون میشه از این کار خودش، برادرش رو میفرسته پیش پیامبر اکرم و ادعای توبه میکنه، و بعد این آیات در موردش نازل میشه که الا الذين تابوا من بعد ذلك. و البته نقل دیگه‌ای هم باز در همین مجمع البیان اومده که این آیات در مورد اهل کتاب و بالخصوص یهود هستش که اول ایمان آوردن، بعد حضرت عیسی کافر شدن و بعد هم به وجود مقدس پیامبر اکرم کافر شدن، و استثناء از اینها رو هم باز تو این آیه الا الذين تابوا ذکر میکنه.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.